بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 43 تاریخ 19/11/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. گفته شد که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه قائلن به این که صحابه ثلثین و بقای ثلث در مسئله اسیر انبی این فرق نمی کند که سبب این صحابه ثلثین چه باشد، آیا به وسیله نار این ذهاب ثلثین محقق شده باشد یا به وسیله شمس این ذهاب ثلثین تحقق پیدا کرده باشد یا به وسیله هوا. اجمالاً نظر مبارک سید هم در ذهاب ثلثین این نظر را دارند و هم در اصل غلیان که غلیان چگونه انجام بگیرد می فرمایند فرقی بین این موارد وجود ندارد. مطلبی که تنها در اینجا وجود داشت و ما دیروز به اون اشاره کردیم تفصیلی بود که نسبت داده شده بود به جناب ابن حمزه و بعد هم گفتن شیخ الشریعه و جناب ابن ادریس و جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. و اون سخن این بود که اگر غلیان اسیر انبی مستند به آتش باشد، یعنی نار، اینجا حکم به حرمت می شود به ذهاب ثلثین موجب حلیت، اما اونجایی که استناد به نفسه باشد یعنی غلیان مثلا، یا عرض شود خدمت شما به این که غیر از نار اگر این شکلی باشد حکم به نجاست اون می شود و با ذهاب ثلثین نجاست مرتفع نمی شود. تنها یک راه برای طهارت وجود دارد و اون راه تبدیل الخمر بالخل، این اصل قول به تفصیل بود که ما دیروز اشاره کردیم. منتهی مراتب برای این قول به تفصیلشون اینها استدلال کرده بودند. به استدلالشون این بود که تفاوت وجود دارد بین اونجایی که به نفسه ولو به معونه امر خارجی مثل خورشید و هوا و امثال ذلک، ولی اونجایی که به نفسه باشد یعنی اسیر انبی را شما مدتی بگذارید در جایی و بعد این اسیر عنبی غلیان پیدا کند، فعل و انفعال شیمیایی پیدا کند. حرف اینا این بود که این اسیر عنبی مسکر می شود و از اونجا که ما قبلا این نکته را بیان کردیم که حالت اسکار اگر پیدا کرد یکی از افراد خمر محسوب می شود و خمرم نجسه، بنابراین حکم به نجاست اون می شود. در حقیقت اینها صغرایی را که درست می کنند این هست که اگر احیانا به نفسه این حالت پیدا کرد می شود تفصیل قائل شد بین این مورد و بین موردی که به وسیله نار و امثال ذلک باشه. اونطور سوال این بود که آیا چنین مطلبی هست یا چنین مطلبی نیست. ما دیروز محضر دوستانمون گفتیم که چنین مطلبی ثابت نشده که اگر اسیر عنبی غلیان پیدا کند به نفسه مسکر می شود. نکته ای هم که خدمت علمای اعلام دیروز بیان کردیم اون نکته عبارت از این بود که ما در رابطه با مسئله خمر ببینیم چقدر کار می کنن، فعل و انفعال انجام می دن. اگر به این راحتی بنا بود برای ساختن خمر اقدام بشود یه اسیر عنبی را شما در جایی بگذارید و بعد از مدتی حالت اسکار و خمر پیدا کند، این یه مطلب. مطلب دوم بیان کبرای مسئله است. این صغرای مسئله بود که صغرین اگر مدتی من این به نفسه غلیان پیدا میکند و این غلیان هم مسکر میشود، مسکر هم چنین. حرف دومی هم که داشتن این بود که ما اصلا من میکنیم نجاست مطلق اسیر را با غلیان. حرفشون هم این بود که این روایاتی که مشتمل بر لفظ غلیان هست اینها این طوریست تعبیراتش، لا خیر فی الاسیر ایزا غلا، لا تشرب هو ایزا غلا، یا مضامین دیگر. اجمالا چه حرمت چه نجاست اگر ما از این روایات استفاده کنیم مغیا به غایتی به نام ذهاب سلسه نیست، بنابراین دلیلی ما نداریم تو این روایات، تو این دست از روایات که اسیر عنبی بعد الغلیان اگر ذهاب سلسین پیدا کرد با ذهاب سلسین نجاست اون برطرف می شود. تازه روایاتی هم که مغیا به این غایت هست، یعنی جریان بفرمیدا ذهاب سلسین درش مطرح شده، اون هم مربوط به اسیر عنبی مطبوخ هست، یعنی اونی که با نار پخته شده باشد، مستند به نار باشد، نه هر اسیر. پس مطلق اسیر نجس نیست. اولا روایاتی که ما داریم مغیا به غایت نیست و ثانیا اونی که مغیا به غایتن بفرمایید مربوط به اونجایی است که با نار پخته شده باشد. عرض شود خدمتون اونجا اگر دو سلسش رفت و یک سلس باقی موند گفتن اونجا ما ایرادی نمی بینیم تا حکم به طهارت بکنیم و امثال ذلک، و لذا این تعبیراتی که در روایات لا بأسه و امثال ذلک وجود داره مربوط به مطلق اسیر جوشیده نیست اگر دو سلس اون برود، بلکه بفرمید مربوط به اسیری است که با نار پخته شده باشد. پس بنابراین اگر به نفس جوشید چون به نار جوشیده بفرمید نشده، اگر ذهاب سلسین هم بفرمید بشود پاک نمی شود. تنها راه پاکیش عبارت از بفرمایید نه تنها راه پاکیش عبارت از تبدیل شدن به سرکه است. هر شبت خدمت شما به این که سرش هم گفتن این هست، نکته ای که این آقایون مطرح کردن سری برای این مسئله بیان کردن، گفتن سر این نکته این است که غلیان در روایاتی که ما داریم که بعدن هم بهش اشاره خواهیم کرد که حالا مشتمل بر حرمت اسیره یا مشتمل بر نجاستش هست به وسیله غلیان، سببی برایش ذکر نشده که منشأش چه هست و جهتش چه هست. این آیون میگن هر وصفی که برای چیزی استنادش به سبب ظاهری نباشد، ظاهرش این است که خود اون شی باعث شده، یعنی فی نفسه. کل حرفشون اینه که این فاضل معاصر ما دیروز فرمودن اجمال داره، پاسخ به این اجمال دادند، گفتن اگر احیانا عرض شود خدمتتون، چون ایشون فرمود که اگر این بر نباشه اون برم اجمال داره، پاسخی که به اجمال دادن این است که میگن هر وصفی که برای چیزی ثابت بشود و استنادش به یه شیء ظاهری نباشد، این ظهور در این دارد که خود اون شیء باعث شده و سبب دیگری ندارد، یعنی بلا فاصله حالا یا از باب انصراف یا حمل میکنیم بر استناد بفرمایید بر استناد الی نفسه، و اگر استناد به نفسه شد داستان دوباره تکرار میشود، استناد به نفسه موجب اسکار میشود اگر مدتی موند، اگر موجب اسکار شد ملحق به خمر میشود، اگر ملحق به خمر شد نجس میشود، و اگر نجس شد با ذهاب ثلثین پاک نمیشود، و اگر با ذهاب ثلثین پاک نشد تنها راه پاک شدنش تبدیل خمر به سرکه است. هر وصفی که سبب ظاهری برای چیزی ثابت شده ولی سبب ظاهری حرفشون اینه سبب ظاهری بهش ذکر نشده، ما حمله بر همین میکنیم. پس یه صغرایی را اینا بیان کردند و اون صغرا عبارت از این بود که اگر اسیر علوی مدتی بماند و به نفسه هر شبت بجوشد خمر می شود، کبرایی که بیان کردن کبرا عبارت از این بود که مطلق اسیر با غلیان نجس بفرمایید، مورد خاص نجس می شود نه همه موارد، و بعدم آمدن به چنین نتیجه گیری در این زمینه کردن. بنابراین گفتن روایات ظهور دارد که غلیان از شبت نسبت به ماده اسیر علوی اگر فی نفس باشه افتضای نجاست دارد. اجازه بدید سر نخ ما را به هم نزنید، چون حواس آقایون میری جای الان به ترتیب دارن توجه میکنن. یه اشکال شما که گاهی هم تایید است نه اشکال، که دیگه زحمت ما از شما کم میکنه. عرض شبت محضر شما این کل ماجرای این مسئله بود، منتها ما پاسخی که دادیم گفتیم این ادعا درست نیست. من امروز ناچار شدم تکرار کنم بحث را، چون یکی دو تا از بزرگان هنگام آمدن ما به من فرمودن که اگر بحث یه بار دیگه مطرح بشه، گفتم طوری نیست. ما عرض میکنیم این ادعا درست نیست و این سخن شما اصالتی ندارد، چون اخباری که مشتمل به لفظ غلیان هست، حالا چه بگیم دلالت بر حرمت دارد چه دلالت بر نجاست، ولو سبب غلیان ذکر بفرمایید نشده، نمیتونیم بگیم این الزاماً مربوط به اونجاییست که غلیان به نفسه باشه. ما شاهدی نداریم، نه شاهد عرفی داریم نه شاهد لغوی داریم، بلکه عدم ذکر سبب اطلاق را دلالت می کند. این پاسخه، عدم ذکر سبب. شما همین مغزبه میگم این میشه معیدی تو وسط ذهن علما را به هم میزنی. بله دیگه، حالا اجازه بده دیگه، حالا شیر نشو علیه ما. بنابراین عرض شد خدمت شما بین که نمیتونیم بگیم الزاماً غلیان به نفس است، بلکه ما ازش اطلاق میفهمیم. اطلاق هم اینه که از ناحیه این که سبب چیست، نار است، شمس است، هوا است، چه است. بلزا بین این که استناد الی نفسه باشد، عرشبت استناد الی نار باشد، استناد الی شمس باشد، استناد الی هوا باشد، فرق نمی کند. خلاصه یک کلمه نیم که سید فرمود لا فرقه، ما تا الان خواستیم پاسخ اون تفصیل بدیم و تفصیل را محکوم کنیم و برگردیم سر حرف سید که آقا بین این گونه موارد تفاوتی نیست. این ادعایی هم که میگونید که نه آقا هر وصفی نمیدونم، اینا دلیلی ما برش نداریم، شاهدی ما برش نداریم. موقعی که سببی برای ذکر نشده، معنای ذکر نشدن سبب اطلاقه، یعنی معناش این است که از هر سببی غلیان پیدا بشود فرق نمی کند. بنابراین ما حرف سید را، حرف مرحومای خویی را، حرف خیلی از بزرگان را به کرسی نشاندیم، برخلاف نظر جناب ابن حمزه در وسیله، برخلاف نظر شریعت اسلامی و علی ما نسب الی ابن ادریس و الی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. بنابراین تفصیلی در کار نیست. هر سببی این غلیان میخواد داشته باشد و هر سببی ذهاب ثلثین میتواند داشته باشد، چون اون عبارتی را که ما عروض محضر علمای اعلام دامت شوکت ها خوندیم، یه بار دیگه من تکرار کنم که علما دیگه لمس کنن مطلب را، و اون لمس عبارت از این عبارت است از سادسو. یه بار دقت کنید، ذهاب ثلثین فی الاسیر الانبی علی القول بنجاسته بالغلیان السادس، یعنی من المطهرات. ذهاب الثلثین فی الاسیر الانبی علی القول بنجاسته بالغلیان لکن قد عرفت ان المختار عدم نجاسته، که دلیل آوردیم. و این کان الاحوت، سید میگه الاجتناب و ان احتیاط میکنن، فعل المختار رحمت الله علیه. فائده تو ذهاب الثلثین کجا ظاهر می شود؟ علی المختار، یعنی ما که قائل به نجاست نیستیم. حالا فائده ذهاب الثلثین چه است؟ تظهر به نسبت الی الحرمه، یعنی اگر ذهاب الثلثین تحقق پیدا کرد چه از بین می رود؟ حرمت. اما به نسبت الی النجاسه، اما نسبت به نجاسه ذهاب الثلثین چه نقشی دارد؟ فتفید و عدم نسبت به ماها، فتفید و عدم الاشکال لمن اراد الاحتیاط، یعنی اگر کسی هم بخواد احتیاطم بکنه با ذهاب الثلثین دیگه زمینه برای احتیاطم باقی روشنه. دیگه نسبت به ما که قائل به احتیاطیم، نسبت به ذهاب الثلثین احتیاط می، قبل از ذهاب الثلثین احتیاط میکنیم، با ذهاب الثلثین دیگه اشکال ما هم برطرف میشود، مشکلی دیگه برای ما هم باقی. اونایی که قائل به نجاست هستن با ذهاب الثلثین مشکلشون حل میشود، اونایی که قائل به حرمت هستن با ذهاب الثلثین حرمت برطرف میشه، اونایی هم که قائل به احتیاطن مثل ما با ذهاب الثلثین دیگه زمینه برای احتیاط باقی نمیمونه. این کل ماجرا است. ولا فرق بین ان یکون الذهاب بالنار او بالشمس، یعنی تفصیل وجهی ندارد که خوندیم، او بالهوا، کما لا فرق فی الغلیان، در ذهاب الثلثین فرق نیست، در غلیان هم فرق نیست، که الموجب للنجاسه علی القول بها بین المذکورات، کما ان فی الحرمه بالغلیان التي لا اشکال فیها والحلیه بعد الذهاب کذلک، یعنی در رابطه با حرمت و ذهاب الثلثین هم باز لا فرق کذلک، ای لا فرق بین المذکورات. این داستان برای دوستان تمام شد. آب غوره آب انگور نیست اصطلاحاً، یعنی شکل دیگری پیدا کرده، ولی اصطلاحاً غوره انگوره، مسامحتاً شاید انگور بشود بهش گفت، انگوره نرسیده است. بفرم بله معنیش میشه. بله الحمدلله. من عرض کردم خدمتتون. ببینید یه نکته بود، شما چون دیروز تشریف آوردید، چند روز قبلش نبودید، ما یه نکته ظریفی اونجا گفتیم. گفتیم به نفسه ولو به معونه شمس، ولو به معونه هوا. این قید را ما مخصوصا تو تعبیراتمون آوردیم. دلیلی که این آقایون مطرح میکنن این است، میگن نجاست مال مطلق غلیان نیست. حرف اینا اینه، یعنی دوباره میخوان بگن نجاست مال اونجاییست که به نفسه باشد. مال اونجایی که با نار هست، عمده تکگاهشون تفصیل بین نار و غیر نار از در حقیقت. منتها اونجایی هم که میگن به نفسه، مانعی نمیبینن که به معونه شمس و هوا و امثال ذلک. لذا هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی این قید را هم اونجا اضافه کردن که منافاتی بین اینا نیست. منتها شمس متفرد نیست، هوا متفرد نیست. به معونه شمس و هوا ممکنه تحقق پیدا کند، ولی عمده تکیگاهشون همون به نفسه هست و به نار هست. منتها شمس و امثال ذلک هم، یعنی اگر حقیقت امرش بخوایم نگاه کنیم، نار یک طرفه و بقیه موارد یک طرفه حقیقتش. منتها تکیه اصلیشون روی استناد به نفسه هست میشتن. خب حالا امروز با ما باشن دوستان، چی میخوایم بگیم؟ بحث امروز بحث نسبتا خوبیست. ببینیم به کجای مطلب میرسیم. سوال این است که چطوری اندازه گیری کنیم؟ شمایی که میفرمایید ذهاب سلسین و بقاء سلس واحد، راه اندازه گیری چه شکلیست؟ چطوری من بفهمم دو سلس رفته یک سلس مونده؟ تعبیری مرحوم صاحب جواهر دارن، تعبیری مرحوم سید دارن، در حقیقت مثل همه تعبیرات خیلی تفاوت نداره. من عبارت سید را محضر شریف شما علما بخونم. و تقدیر و ثلث و ثلثین، یعنی اندازه‌گیری یک سوم و دو سوم، اما بالوزن او بالکیل او بالمساحه، و یثبت بالعلم والبینه. این بماند برای بحث فردا. ما مرحوم سید اندازه‌گیری را در سه راه مطرح میکنن. یه راه این است که از طریق وزن، مثلا فرضاً اگر وزن این مثلا یک کیلو بوده، با غلیان ذهاب ثلثینش این باشد که دو سوم یک کیلو از وزن رفته و یک سوم باقی بود. این بالوزن. کیل، یک کیلی شما داشتید، با اون کیل عرشبت مشخص میکنید دو سوم اون کیل رفته، یک سومش باقی مونده. یا از راه مساحت، اندازگیری طولی، امثال ذلک. بعد نکته ای که در اینجا وجود دارد، جناب صاحب جواهر تعبیری دارن که حرف سیدم شبیه همون حرف جناب صاحب جواهر است. می فرماید والمعتبر، یا انما المعتبر صدق و ذهاب سلسینه من غیر فرق بین الوزن والکیل والمساحه، و این کان الاحوت و الاولین. گرچه احوت اولین است، اولین یعنی کدوم؟ وزن و کیل. بلکیل الاول، بلکه گفته شده ملاق و معیار اصلی که مطابق با احتیاط وزن. اینم جواهر جلد 6 صفحه 292. بین الوزن و کیل و المساحت. آفرین، شما که دیگه از بزرگان. هر کدوم از اینها، چه کیل چه مساحت، میگن کیل و مساحت به هم برمیگردند، یعنی تفاوتی از نظر کمی بین کیل و مساحت نیست. اینا مرجعشون یه چیزه، یعنی در واقع کیل و مساحت با هم تفاوتی نمی کنند. دلیلش هم این است که میگن هر دو کمیست. چا؟ حجم را دلالت میکنه و تعیین کم خاص معینی هستن بدون اینکه اختلافی بینشون باشه، یعنی شما چه از راهی کیل به ذهاب ثلثین برسید چه از ناحیه مساحت به ذهاب ثلثین برسید، از نظر حقیقت و واقعیت به یه چیز رسیدید. این کل کلامی است که بعضی از بزرگان دارن. اما وزن میگن این شکلی نیست. اگر معیار شما وزن شد میگن این وزن با اینها مغایره، لذا گاهی بینشون اون خصوص من وجه، گاهی اون خصوص مطلق و امثال ذلک حساب کردن. گفتن چون وزن یک تقدیر کمی نیست، بلکه یک تقدیر به حسب ثقل و سنگینی است. یعنی شما میگید آه به حسب کیلو این شکلی است، همون سنگینی را دلالت میکند، اما از ذره کمی شما در وزن وارد نمیشوید. لذا گاهی گفتن تقدم پیدا میکند ذهاب ثلثین از حیث کم بر ذهاب ثلثین از حیث کیف و ثقل مثل وزن. وجهش هم اینه که اون چه به وسیله غلیان گفتن از بین میرود، اون اجزاء لطیفه مائیت که از بین میرود، و بعد اون چی که باقی میماند اجزاء غلیظ باقی میماند، یعنی اون اجزاء غلیظ و سفت و سخت باقی میماند. لذا تعبیری که کردم این تعبیر خیلی عجیبه، گفتم گاهی ثلث اسیر، این نکته دقیقی است، خواهش میکنم دقت کنید، ثلث اسیر عنبی از نظر کم و کیل قریب به نصف اون اسیر از جهت ثقل و وزن. میبینی چقدر تفاوته؟ یعنی کیل و مساحت یک طرف، وزن یک طرف. یعنی اگر احیانا ثلث شد این اسیر عنبی ما از نظر کم، یعنی از نظر کیل و مساحت، گاهی برابری میکند با نصف از نظر وزن و ثقل. و اینه که معیاری که در وزن هست با معیاری که در کیل و مساحت هست از این جهت میگن فرق میکند. عرض شود خدمتون. لذا گفتن شما نمیتونید بگید که آقا کم و وزن یکیست، یعنی کیل با وزن یکیست، یا مساحت با وزن یکیست، یا قائل به تحییر بشوید بگید حالا چه کیل هر شبت خدمتون چه وزن، نه اصلا اینا با هم فرق می کنند. لذا تنها راهکاری که وجود دارد ما باید بریم روایات رو بررسی کنیم، ببینیم از دل روایات کدام یک از این معیارها را ما میتونیم به دست بیاریم. آیا ملاک معیار وزن است یا ملاک معیار اون دوتا با هم هست، کیل و مساحت؟ چهار طایفه از اخبار دوستان داریم که امروز من شاید توفیق پیدا کنم دو سه طایفه، وقتم باقی نمونده، دو سه طایفه امروز یا یه طایفه بخونیم و فردا هم تکمیل کنیم و در جمع‌بندیمون بگیم ملات ذهاب ثلثین آیا وزن است یا اون دوتا. این روایات عرشبت خدمتون بررسی میکنیم، و اگر از ناحیه روایات دستمون به جایی نرسید باید بریم سراغ اصول عملیه. اقتضای اصول عملیه در اینجا چه هست؟ طایفه اول روایاتی است که دوستان دلالت میکند بر حرمت یا نجاست، بستگی داره به نحوه استفاده ما. ما که نجاست استفاده نکردیم، حرمت استفاده میکنیم، ولی حالا کلن مطرح میکنیم. بعد از غلیان دلالت بر حرمت داره، بعد از غلیان، و در این دسته و طایفه از روایات اساسا تعرضی نسبت به ذهاب ثلثین نیست، و این روایات ایناست که عرض میکنیم. پس فقط میگه بعد الغلیان حرام است، یا فرضاً شما استفاده کنید بعد الغلیان بفرمایید نجس است. هیچ تعرضی در این دسته اول نسبت به ذهاب ثلثین نیست. شما کمی چندی قبل هم عرض کردم که اصلا در بعضی از روایات مقیا به غایت ذهاب ثلثین نیست، لا خیره دارد لا تشربه دارد. حالا ما میخوایم همه‌شو با هم بخونیم، لزوم داره که شما میخواید یعنی خلاصه کنید؟ اون آقا میگفت کتاب سنگینه، این ورقاشو بکنیم کم کم تا چه بشه، بالاخره همه را باید رو هم بریزیم بعد جمع‌بندی کنیم. شما اگر اجازه بفرمایید، ما بعد که بررسی کردیم میفهمید برای چی اینا رو خوندیم. روایت حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم الاسير حتى يغلي، اسیر عنبی حرام نمی شود مگر اینکه غلیان پیدا کند. دیگه متعرض نشده که ذهاب ثلثین هست یا ذهاب ثلثین نیست. وسائل جلد 17 کتاب اطعمه و اشربه باب 3 از ابواب اشربه محرمه حدیث 1. روایت دومم از همین حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شرب الاسیر قال تشرب مالم یغله، تا زمانی که غلیان پیدا نکرده بخور. فاذا غلا فلا تشربه. قلت ای شیء الغیان، اصلا غلیان یعنی چه؟ فرمودن القلب، یعنی اعلاها اسفلها و اسفلها بسائل جلد 17 کتاب اطعمه و اشربه توی بابه، باب 3 از ابواب اشربه محرمه حدیث 3. روایت زره بازان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا نشى الاسیر او غلا حرمه، اگر حالت نشیش پیدا کرد یا غلیان حرام می شود. اینم جلد 17 کتاب اطعمه و اشربه باب 3 از ابواب اشربه محرمه حدیث 4. این طایفه اول. میخوایم مجموع روایات باب را یه بررسی بکنیم ببینیم سرجمش چی میشه. طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر حرمت بعد از غلیان دارد اما مغیا به غایت ذهاب ثلثین هست، باز تعرضی راجب وزن و غیر وزن عرشبت ندارد، نه وزن، نه کیل، نه مساحت، هیچی مقید نیست. یه پله آمدیم جلو، از حرمت، از نجاست آمدیم به ذهاب ثلثین. این روایات دسته دوم پلکانی یه قدم جلوتر. چند تا روایت در این زمینه است. روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فقال کل اسیر اصابته النار فهو حرام، فارسی دیگه، حتی یذهب ثلثه و یبقى ثلثه. اینم وسائل جلد 17 کتاب اطعمه و اشربه باب 2 از ابواب اشربه محرمه حدیثیه. روایت بعدی روایت ابو بصیر است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و سئل عن الطلاق، لسان العرب طلا را که معنا می کند ایتو معنا می کند ما تو بخه من اسیر العنب، یه سؤال شد از طلا یعنی اونی که پخته می شود از اسیر عنبی. قال این تو بخه حتی یذهب منه اثنان، دو سومش برود و یبقا واحد فهو حلال و ما کان دون ذالک فلیس فیه خیر، خیلی درش نیست. اینم وسائل جلد 17 کتاب اطعمه و اشربه باب 2 از ابواب اشربه محرمه حدیث 6. روایت سوم هم بخونیم از این طایفه که علاوه بر بحث حرمت یا نجاست بحث ذهاب ثلثی مطرح کرده و بقاء ثلث واحد. محمد بن هیثم عن رجل عن ابی عبدالله قال سألته عن الاسیر یطبخ بالنار حتی یغلی ایشربه صاحبه، قال اذا تغیر عن حاله و غلا فلا خیر فی حتی یذهب ثلثا و یبقا ثلثه. مسائل جلد 17 کتاب اطعمه و اشربه باب 2 از ابواب اشربه محرمه حدیث هست. اما طایفه سوم یه قدم جلوتر دلالت دارد بر تقدیر به وزن در ذهاب سلسین یعنی پیشروی کرده، علاوه بر بحث حرمتی که مطرح کرده، بحث ذهاب سلسین که مطرح کرده، اون ذهاب سلسین را با تقدیر به وزن مطرح کرده، یعنی از ذر وزن و بقاء سلس. اینم روایاتیست، روایت ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام تمام کرده، قال اذا زاد الطلا على الثلث ارشبت اوقیه فهو حرام، اگر بر ثلث یه اوقیه یعنی حدود 28 گرم مثلا در این حدا اضافه بر ثلث باشد فهو حرام، وزن رو مشخص کرده. و سائل جلد 17 کتاب عتبه و اشربه باب 2 از ابواب اشربه محرمه حدیث نام.
کمتر باشه بهتره.
روایت عبدالله ابن سنان، کمتر باشه بله دیگه، کمتر باشه همون سلس دیگه، سلس پاک. روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال الاسیر اذا طبخه حتی یذهب من ثلاثت دوانیق، دوانیق یک ششم درهمه، حتی یذهب من ارشبت خدمت شما به این که ثلاثت دوانیق و نصف ثم یترک حتی یبرد فقط ذهب ثلثا و بقیه ثلثا، اینم باز متعرض وزن شده. روایت عقب ابن خالد، اینم باز جلد 2 کتاب اطعمه و اشربه باب 5 از ابواب اشربه محرمه حدیث هم، روایت عقبه ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اخذ 10 ارطال من اسیر الانس، 10 رطل اسیر انبی، فصب علیه 20 رطلا ماء تبخهما، 10 رطل 20 رطل آبم رو اینا ریخت و اینا را شروع کرد به پختن، حتی ذهب من 20 رطل وزن و بقیه 10 ارطال، یصلح شرب تلک العشره ام لا، قال ما طبخ علی الثلث فهو حلال. حالا انشاءالله به فضل پروردگار فردا ما روایات طایفه 4 را هم محضر شریفتون عرض میکنیم، بعد در مقام جمع‌بندی برمیایم که آیا کدام یک از این معیارهای سگانه را ما باید در ذهاب سلسین و بقاء سلس واحد دخالت بدیم.